سرخط مهمترین خبرها، وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه به تاجیکستان 800 هزار سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک در هوای تغییر آمده ماه نوامبر، ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علم روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بودو باش در روسیه 5.9000 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت 3.8000 روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه، نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتن یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آوگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 82000 سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانس آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاد است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهادی مستقل با نام کمیته رشد سیاحی تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراری را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیش بینی میکند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنر ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپوتکا 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوگی بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قرقلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری و حقوقی ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک به نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سراینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها، بخصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری‌ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی با صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید.
موسم تیرماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی می باشند، بعد لارینگ تراخیت خروجگیری برانخیت سرعت شدید روی نفس با ماندن گریب بسیار میشن. سبب بسیار شبیه این بیماری ها فصل تیرماه فصل تغییرابی بود و هوا است. نمناکی زیاد میشد، بود و هوا در دوام روز میتواند که چند مراتبه تغییر یابد. گرم و خنک شد، برونبوری شد، برون نبارد، نورسایی روشنایی آفتاب، پس شدن ایمونیتت، استرس. سبب های اساسی پیداشوی بیماری های موسمی، یعنی اینکه بیماری های راه نفس، لارینگ تراخیت سبب های اساسیش همین ها میباشند.
ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری ها ایمن نگه دارند؟
راه پیشگیری تمام نمود بیماری ها این یکم طرز استعمال خوراک های سرخیزا، خوراک های سر ویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند، با آب توی بدن، با کارهای جسمانی، با درسهای جسمانی مشغول شوند. در جای جامعاتی بسیار بروبوش کردن این یک سبب اساسی پنشوی بیماری های سیرویتی، یعنی که بیماری های همین موسمی می باشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری های موسمی، با مثال با زکام، با دیگر بیماری های موسمی خود معالجه نکنن و به نزد طبیب مراجعه کنن. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنند می تواند که همین بیماری اوریزوی خشونه در بدن همین آدم مونند. بیماری راه نفس اساسا راه گذارشون راه هوایی قطرگی می باشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یکان حجره علاهیده زندگی کند و بدوش کند که دیگر آدمان را از سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساسا برای دانستن شهروندان به حالی بیماری، شوریدن آب بینی، سرفزنی، عدسزنی، بعضی وقت می شود حرارت بدن بلند می شود، اشتها گو می شود. هنگام در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب اویلویشان مراجعه کنند و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارند. کودکان رو پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارند و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را با مواد های سرغیزه تامین کنند و آب و تاب دادن بدن و با کارهای درسای جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشعه جلاب ان چاوانداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها وکیلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر به روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه آوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان می گوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخص با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او 58 سال داشته، ساکن شهر تورسونزاده است. او قبلا بولتایف ان همرایفش نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همرایف و نزدیکانش در این باره چه نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا می گیرد.
پانزدهم نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نویبر سال 1995 نظامیانی دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسری روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نویبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاور میانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می‌شود.
زمانی ما رو زمانی خبرهای فیکی میگویند. تا 7-8 سال اخیر واژه‌های فیک و هم فیک نیوز از معمول‌ترین واژه‌های به حساب می‌رود که وارد زبان‌ها شدند. اصطلاح فیک نیوز یعنی خبر جعلی در رسانه‌ها آنچنان زیاد استفاده می‌شود که یکی از قدیم‌ترین فرهنگ‌های زبان انگلیسی کولینز آن را واژه‌ای سال 2017 اعتراف کرده است. اخبار فیکی یا جعلی چیست؟ معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می باشند. اصلا خبرهای فیکی پدیده نو نیست، اما عصر رقمی یا دیجیتالی با آنها یک پلتفرم جدیدی قدرتمندتر را برای دستیابی به میلیون ها نفر مخاطب داده است. اخبار جعلی نسخه زیشتر اخبار بد ایجاد شده است که معمولا برای پیاده کردن هدف های گوناگون انتشار می شود. اطلاعات دروغین به مثال گرگ در لباس گوسفند است. از این رو این مصرع را باید همیشه در خاطر داشت. من از گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. بشک خبرهای جعلی برای جامعه خطرناک و ضررآورند. اخبار فیکی را کی و برای چی انتشار میکند؟ مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها را می سازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام می دهند. فیک هایی که منفیت های سیاسی را دنبال گرفتند معمولا بر پایه یک نوع نزاع ایجاد می شوند. جنگ هایی که در جهان رخ می دهند، نزاع های ملی و مذهبی، نزاع های داخلی سیاسی، همه اینها اکثرا باعث می شوند تا اطلاعات بر دروغ پخش شود و رویدادها را انگیزه بخشند. هدف اصلی پهن کردن فیک های سیاسی به دروغ باور کنانیدن مخاطب، نارام کردن ثبات، تخمی ناباوری کشتن در جامعه است. در این کار عادتاً از تشویقگران، شخصیت‌های معروف، اینچنین از ترول‌ها، کاربران گمنامی که هدفشان برانگیختن بحث‌ها و خشمین کردن کاربران دیگر است، استفاده می‌شود. سبب دیگر ایجاد فیک‌ها چنان ذکر شد، منفعت مالی است. ماموران گروه و جامعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعاتی میانه‌حال و یا کمبغل و گروه معین بلاگران در این کار منفعت‌دار هستند و در فیک‌بازی شرکت می‌ورزند. ظهوری فیک ها در محیط رسانه‌ای در جامعه واهمه، استراب و حس نامعینی را به وجود آورده، آدمان را گمراه و با عملهای به اساس و اکثر وقت خطرناک تشویق میکند. چرا ما با فیک ها باور میکنیم؟ بنابر تاکید کارشناسان ما بیشتر به خبرهای اعتماد میکنیم که به اندیشه و باور ما موافقند، اما در بعضی حالات ها نه تنها موقع خودی ما بلکه افکار رایج در جامعه نیز تاثیر میرساند. همچنین چند عامل دیگر نیز وجود دارد که اعتماد ما را به فیک ها تقویت میدهد، از جمله نرسیدن افکار تحلیلی. موجودیت افکار تحلیلی امکان میدهد حقیقت از فیک فرق کرده شود. حالت احساساتی، اگر هنگام خواندن خبر زیر تاثیر احساسات مانید، این عقل را تیره میکند و شما به خبر کمتر از لحاظ انتقادی برخورد میکنید. سطح پست سواد رسانه‌ای و درک روندهای رسانه‌ها. در این زمینه فیک سازان خوب میدانند معمولا آدمان شبهه دارند که واقعیت از آنها پنهان است. از این رو به آسانی به آوازه‌ها و اطلاعات بر دروغ داده میشوند. فیک سازان از این آسیب‌پذیری با موفقیت استفاده میکنند. بیهوده نمیگویند، حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه میشود معین کرد؟ معین کردن فرق خبرهای اصل از جعلی خیلی دشوار است. در این بابت کارشناسان مختلف توصیه های گوناگون می دهند. البته برای تشخیص فیک هایی که در سطح حرفه ای ساخته شده اند، باز هم متخصصان حرفه ای یا خود دسته های دلیل سنجی باید مشغول باشند. اما یک خواننده یا کاربر عادی چگونه می تواند خود را از تعدید فیک ها محافظت کند؟ معمولا خبرهای فیکی با سرلوح های پرسر و صدا و کلیک بیتی به مثل عالمان از نتیجه تحقیقات شاک شدند یا شما هیچگاه به این باور نمی کنید پهن می شود. مؤلفان این گونه مطلب ها بجای آنکه اطلاعات واقعی را پیشکش نمایند، می خواهند که شما را به چیز باور کنند یا شک و شبهه را ایجاد کنند. در متن این گونه خبرها خطاهای زیاد املایی و اشتباه های چاپی جای دارند. در بسیار موارد در داخل متن جمله های پورا عبارت از حرف های کلان به خاطر جلب توجه و صادر کردن این یا آن عمل به نظر می رسند. معمولا در این گونه مطلب ها زمان انتشار آن نشان داده نمی شود. همچنین نام مؤلف و منبع ذکر نمی‌گردد. این چنین فیک سازان از دامنه‌های شبهه‌ناک و نام‌های تحریف شده سامانه‌های مشهور که به اصلشان ظاهراً مانند است استفاده می‌کنند. به جای خلاصه، نه فقط سرلوحه بلکه خبر را پوره خونید. منبع خبر رو آموزید، ببینید که اون رو کی نوشته است. اگر لازم باشد به منبع مراجعه کنید. باور حاصل کنید که شما رسانه های واقعی رو میخونید، نه سامانه قلبکی یا مطلب های حساب های قلبکی رو در شبکه های اجتماعی. هیچگاه برای مبادله پیوندی مطلب شبهناک یا با اشتراک گذاشتن خبرهای تصدیق نشده شتاب نکنید. آموزید که تا چی اندازه در مطلب اصولهای دستکاری شده استفاده شده است. با هر یک اطلاعات بخصوص اطلاعاتی که با احساسات دخل میکنند از نظر تنقیدی برخورد کنید. توجه کنید آیا خبر منظره پوره حادثه رخ داده را تصویر میکند؟ آیا در آن چندین دیدگاه و نظر پیشنهاد شده اند؟ اگر وضعیت تنها از یک دیدگاه و به احتمال زیاد به خاطر منفعت کدام شخص توصیف شده باشد، این هشدار است. برای محافظت خود و پیشگیری از پنجوی اطلاعات جعلی، ما باید قاعده های عادی بررسی درست اطلاعات را رعایت کنیم. آنگاه خودمون نه فریفته می شویم و با دیگران نیز کمک می کنیم که فریفته نشوند. اطلاعات و تفکر انتقادی. چرا تفکر انتقادی مهم است؟ این است موضوع درس این بعدی ما که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. معاون رئیس دومه دولتی روسیه پیوتر تالستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقام دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شود. این پیشنهاد پیوتر تالستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راه‌های حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می‌شود صدا داده است. معاون رئیس دومه دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پسا شوروی زبان انگلیسی را فعالانه آموزند و همچنین زبانهای ملی را رشد میدهند. با گفته تالستوی، روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقام دولتی، در قزاقستان و قرغیزستان مقام رسمی و در تاجیکستان همچنین زبان گفتگویی بین ملت‌ها اعتراف شده است. یک ساکن ناحیه مومین‌آباد ختلان برای نفرستادن پسرش به ارتش به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت شده، از این اداره با برداشتن آسیب‌های جسمانی به بیمارستان افتاده است. حکمت الله نجادوف در بیمارستان مرکزی ناحیه بستری و تبابت می شود. در بیمارستان مومین‌آباد بستری بودن حکمت الله نجادوف را تصدیق کردند و گفتند او زیر نظارت طبیبان است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجادوف را به اداره پلیس تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر تفتیش شدن قضیه را از سوی دادستان تصدیق کرد و گفت که حالا او در بیمارستان بستری و صحت است، اما رئیس ناحیه 14 روز در اداره پلیس منع کردن و شکنجه شدن او را رد کرد.
شما تعلیم کنید 14 روز روزای اومدن این جناب یه اولیب در شبه وزارت کارهای داخلی خیر این نوبتبار هم دیگر در وقتی خدمت بودن همین رو روزی غلطیدگی رو ما 14 روز کرد شد شما یه بار تحلیل کنید.
حالا حکمت الله نجادوف در بیمارستان بستری و پسری او را از فرودگاه کولا به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده از آنجا به خدمت گسیل کردند. ناحیه مومین‌آباد بلندکو بوده، حالا طی چند سال است که نقشه دعوت به ارتش را زود اجرا کردن نمیتواند. رئیس ناحیه گفت که تا نیمه ماه نوامبر نقشه دعوت به ارتش را آنها همگی 63% اجرا کردند. یک وکیل ژاگار کوکنش پارلمان قرغزستان با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده‌های پسیکوتراپی و به آن مانند بازداشت گردیده است. توری بخش قرغزی رادیو آزادی با تکیه به خبر دفتر مطبوعات ناحیه پروامایسکی بیشکی خبر می‌دهد، وکیل پیشین پارلمان آن کشور ژنبیک بکچیف هنوز 25 اکتبر بازداشت شده است، اما مقامات دادگاهی قرغزستان تنها روزی 14 نوامبر این اطلاع را تصدیق کردند. گفته می‌شود که ژنبیک بکچیف را دادگاه با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده‌های پسیکوتراپی و به آن مانند به حبس گرفته است. باید ذکر کرد که ژنبیک بکچیف 56 ساله از جناح بربال وکیل پارلمان قرغزستان بود. پیش از وکیلی در مقامات حاکمیت اجرایی قرغزستان نیز کار کرده است. شرکت ایرس تاجیکستان مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چنو خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلیات را در این مسیر موقتا منع کرده است. به گفته منبع، حادثه 15 نوامبر در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. در خبرنامه شرکت ایرس آمده است خف ترکیدن نقلیات انتقال دهنده گاز وجود دارد و برای همین حرکت در یگانه مسیر به شمال تاجیکستان را منع کردند. هنوز معلوم نیست که راه مذکور کی می شود. شرکت ایرس گفت است کارمندانش تلاش دارند از ترکش ماشین حامل گاز پیشگیری کنند. راه دوشنبه خوجند چنوق از سال 2009 در اختیار شرکت آبشاری اینوویتیو رود سولوشن ایرس قرار دارد. وزیر امور خارجه قرغزستان ژنبیک کولوبایف 14 نوامبر در یک همایش گفت در حال حاضر در آن کشور با 1000 جای خالی کاری موجود است و شهروندانی که از خارج برمیگردند می توانند در وطن جای کار پیدا کنند. به گفته کلوبایف، ساختمان راه آهن چین قرغزستان ازبکستان سال آینده آغاز می شود که در نتیجه از 10 تا 30 جای کاری تشکیل خواهد شد. همچنین برای بنیاد نیروگاه کمبراته نیز کارمندان لازم می شوند. کلوبایف افزود که شهروندان قرغزستان بجز از روسیه برای پیدا کردن کار با کره جنوبی، ژاپن، آلمان و یک قطار کشورهای اروپا سفر میکنند. و یک خبری ورزشی، در مسابقات قهرمانی کرش جهان که از 23 تا 28 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات برگزار می شود، 7 ورزشکار از تاجیکستان شرکت می ورزد. در 14 دوره این مسابقات جهانی اشتراک 400 ورزشکار از 57 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 14 وزن دایر می گردد. ضمناً در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین برگزار شد، دو پهلوان تاجیک خیراندش مرادزاده و حق نظر نظرف در رشته کورش با مدال های برنجی سرفراز شدند. کورش در تاجیکستان معمول است. ورزشگران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشان طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که نیروهای آن کشور وارد بیمارستان اشفا در غزه شدند. این بیمارستان طی چند روز اخیر در محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. صبح چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که نیروهای در حال انجام عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص بیمارستان اشفا هستند. بیانیه ارتش اسرائیل معلومات بیشتری نمی‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که اسرائیل با مقامات ضددخل در غزه یک بار دیگر هشدار داده بود که همه اقدامهای نظامی خود در بیمارستان را باید دوام 12 ساعت قطع کنند. اما با گفته اسرائیل متاسفانه این دستور را مقامات غزه نادیده گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید قرارگاه عملیاتی حماس در زیر این بیمارستان قرار دارد. حماس این اتهام را رد کرده است. این گروه در بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول اقدام‌های نظامی اسرائیل در بیمارستان اشفا است. بیانیه حماس میگوید ما اسرائیل و بایدن را مسئول کامل حمله به مجمع طبی اشفا میدانیم. اما کاخ سفید گفته است که هرگز از حمله‌های زمینی و هوایی به بیمارستان‌ها و جنگ در داخل آنها پشتیبانی نمی‌کند و بیماران باید حمایت شوند. در همین حال یکی از سخنگویان وزارت تندرستی غزه زیر نظارت حماس هم تایید کرده است که نیروهای ارتش اسرائیل وارد بیمارستان اشیفا شده اند. اشرف الفیده افزود که هم اکنون نیروهای اسرائیلی در دفتر رئیس بیمارستان جابجا شده اند. وی افزود که مقامات غزه در این باره به صلیب سرخ جهانی هشدار دادند. از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان اشیفا در غزه صدها نفر با شرایط فاجعه‌بار روبرو هستند. شبکه تلویزیونی CNN اطلاع می‌دهد که طبق آخرین خبرها هنوز صدها نفر از کارمندان این بیمارستان و بیماران در داخل این شفاخانه هستند. چندین هزار نفر دیگر که از حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به اینجا پناه بردند نیز در داخل این بیمارستان می باشند. یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی العربیه که در داخل بیمارستان است به CNN گفت مردم بنابر جنگ سختی که جریان دارد می ترسند که فرار کنند. مدیر عمومی وزارت تندرستی غزه که تحت نظارت حماس است روز دوشنبه گفت که کارمندان بیمارستان اشیفا دستور ارتش اسرائیل را برای خالی کردن بیمارستان رد کردند، زیرا می ترسند که بیرون رفتن آنها باعث شود حدود 700 بیماری که آنجا ماندند بمیرند. وی به شبکه CNN گفته است مشکل طبیبان نیست بلکه بیماران است. اگر بیماران آنجا بمانند خواهند مرد. اگر هم به جای دیگر انتقال داده شوند باز هم در مسیری را خواهند مرد. مشکل این است. ما درباره حدود 700 نفر گپ میزنیم. یکی از طبیبان حاضر در بیمارستان اشیفا به CNN گفته است که 30 دقیقه قبل از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در صبح چهارشنبه به آنها هشدار داده شد. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفری دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است.
تو هم یادی